أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بنابر مشهور بین فقهای امامیه، علماء امامیه، روز هشتم ماه ربیع الاول بنابر روایتی یا دهم ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام است، مثل روز گذشته. شهادت اون حضرت رو 28 همین ماه ربیع نوشتن، ولادتشون در سال 232 بوده، شهادتشون در سال 260، یعنی در سن 28 سالگی امام به شهادت رسید. جد بزرگوارشون امام جواد، جواد الائمه علیه السلام، در سن 25 سالگی به شهادت رسیدن. امام حسن عسکری 28 سالگی. در همین مدت کوتاه عمر شریفشون برکات فراوانی از ایشون باقی موند. محور بودن ایشون در همون موقع که در سامرا بودن، در عسکر که محلی بود در سامرا که تقریبا محل نظامی بود و محدود بودن، محصور بودن، رفت آمد مشکل بود خدمت اون حضرت. در این حال مرحوم شیخ طوسی در رجال می نویسه 103 نفر از شاگردان حضرت، اونایی که دسترسی به امام داشتن و خدمت امام می رسیدن و نقل روایت می کردن از اون حضرت و می رفتن به اطراف تبلیغ و از اون حضرت بیان احکام می گرفتن و منتشر می کردن، 103 نفر رو شیخ طوسی نقل می کن. عرض کنم که و در اون زمان اینا علاوه بر این که نشر علوم از امام می گرفتن و نشر می کردن، واسط هم بودن برای رساندن شیعیان حضور امام و مخصوصا در قم. اون موقع علماء فراوانی بیش از 1000 نفر نقل میکنن در زمان علی ابن بابی قمی، که علی ابن بابی پدر صدوق، ایشون رو میگن شیخ القمیین. و در اون موقع علماء زیاد و در فنون متعدد مختلف در قم بودن و اینا مستقیم ارتباط داشتن با امام حسن عسکری علیه السلام. نامه رفت رد و بدل می شد، می بردن، جواب می گرفتن، می بردن. عرض کنم که بالاخره با سن کوتاه و عرض کنم که مدت کم و محدود و محصور بودن، دو مرتبه یا سه مرتبه امام در همون جایی که محصور هم بودن به حبس رفتن، برای همین رفت آمدهایی که خدمتشون می شود. برای یک روایت رو من نقل می کنم از اون حضرت، برای تیمم تبرک در روز ولادت با سعادت اون حضرت. داوود ابن قاسم ابو هاشم جعفری یکی از کسانی است که درک حضور پنج نفر از امامان رو کرده، داوود ابن قاسم، درک زمان امام هشتم امام رضا، و از امام رضا روایت نقل میکنه، از امام جواد، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری و حضور امام زمان هم رسیده است. این داوود ابن قاسم با جلالت قدری که داره و راوی احادیث فراوان و مورد وثوق و اعتماد ائمه، این روایت رو داوود نقل میکنه از امام یازدهم امام حسن عسکری علیه السلام. فرمودن ان فی الجنت بابا یقال له المعروف. امام فرمودن که بهشت را یک دری هست که نام اون در معروف، باب المعروف هست. لا یدخلوه الا اهل المعروف، اونایی که تو دنیا اهل معروف هستن اینا از اون در وارد بهش میشن. لا یدخلوه الا اهل المعروف. عرض کنم که اهل معروف اون کسانی هستن که کمک میکنن به دیگران و سعی میکنن که افراد رو دستگیری کنن، یاری کنن، مخصوصا محرومین، مستضعفین، میرن به سراغشون، کمک میکنن، وقت میگذارن، اینا رو میگن اهل معروف. در بهشت دری هست به نام معروف که لا یدخله الا اهل المعروف. این داوود ابن قاسم میگه وقتی این حدیث رو امام فرمود من خوشحال شدم که آثار خوشحالی در قیافه من معلوم شد، برای این که میدونستم این کار کاریست که من انجام میدم و شب و روزم و من سعی میکنم که برم دنبال قضاء حوائج مردم، مشکلاتشون رو برطرف کنم، کمک از دیگران بگیرم، به اینا برسونم، چون خود من کارم این بود و این رو روش زندگی خودم قرار داده بودم. خوشحال شدم که اهل معروف به این ویژگی دارن قیامت. امام متوجه شدن، میگه امام به من فرمودن یا ابا هاشم کارت رو ادامه بده، کاری که میکنی درسته، کار خوبیست، ادامه بده. اهل احسان در دنیا، اونایی که در دنیا اهل احسان و دستگیری از دیگران هستند، اینا قیامت هم اهل احسانند. این یه امر اضافه شد بر اهل معروف. امام فرمودن ابا هاشم اهل احسان در دنیا اهل احسان هستن، در آخرت، در آخرت هم اینا دستگیری میکنن، اینا احسان میکنن. این روایت مال امام، امام حسن عسکری. نظیر این روایت که اهل معروف در دنیا اهل معروف در آخرت هم، اینم ابن عباس از رسول گرامی اسلام نقل میکنه که امام پیغمبر فرمود اهل المعروف دنیا هم اهل المعروف الاخره. قیل یا رسول الله، قیل یا بله، اهل معروف در دنیا هم اهل المعروف الاخره، اینا که اینجا دستگیری میکنن قیامت هم دستگیری میکنن، اهل احسان به دیگرانن. میگه سوال شد قیل یا رسول الله و کیف ذاک، دیگه قیامت که جای این که کسی احسان به کسی بکنن، دستگیری به کسی بکنن، روز واویلا، روز وانفسا، هر کسی به فکر خودشه. این که میفرماد اهل احسان، اهل معروف در دنیا، اهل معروف هستن در آخرت، این کیف ذاک شر. فقال، پیغمبر جواب این شبهه را داد. فرمودن یغفر الله لهم به تطول علیه، اینایی که تو دنیا کارشون اینه، میرن دنبال رفع گرفتاری های مردم، عشق به این کار داره، دستگیری بکنن، حمایت کنن، کسی بیماری دارد رفع بشه، حاجتی داره رفع بشه، قرضی داره، مثلا بچهشو میخواد بیمارستان ببره، خود عروسی بکنه، کمک میکنن. اینا میگیم اهل معروف، اهل احسان در دنیا. پیغمبر فرمود یغفر الله لهم به تطول علیهم، منتی خدا به گردنشون میذاره برای کارشون که کار محبوب و کار دوست داشتنی بوده، برای خاطر همین کاری که تو دنیا انجام میداده یغفر الله لهم، خداوند گناهانشو میبخشه، میشه بهشتی. یه انسان تو قیامت قبل از این که بره با میزان حساب، قبل از این که میزان حسابی نصب بشه، حسناتشو بیارن با سیئاتش، ببینن کدوم بیشتره، آیا حسناتش بیشتره بهشتی بشه؟ نه، قبل از این یغفر الله لهم به تطول علیهم، خداوند منتی به گردنشون میذارن برای کار شغل خوبی مورد پسندی که داشتن، خدا میبخشد اینا. اینا میشن تو قیامت اهل بهشت و حسناتشون رو دستشون میمونه، حسناتشون حساب نشده. اون وقت همونجا تو عرض کنم که قیامت میفته بین مردم، ببینه کی گرفتاری داره. یه کسی یک حسنه بذارن رو کفه حسناتش بهشتی میشه، یه کسی دو تا از عرض کنم که گناهش برداشته بشه، دو تا حسنه اضافه بشه، اهل بهشت میشه. این میره حسناتش رو تقسیم میکنه، خودش شد بهشتی قبل از اینکه به اعمال و حسناتش رسیدگی بشه، شد اهل بهشت. یغفر الله لهم، این حسناتشو برمی‌داره و افرادی که گرفتارن موندند، افرادی هم که اگر یک حسنه اضافه بشه، دو تا حسنه، یه مقدار کمک بشه بهشتی میشه، اونا رو راه میفته بهشتیشون میکنه. لذا فرمود اهل احسان در دنیا، اهل المعروف دنیا، هم اهل المعروف الاخره. تو قیامت هم اینا اهل معروفن، اعمال و حسناتشون رو که خودش بهشتی شد، منهای اونا رو بر میداره، به وسیله حسنات خودش دیگران رو بهشتی میکنن. این حدیث رو امام عسکری علیه السلام به داوود ابن عرض کنم که ابی هاشم فرمودن، داوود ابن قاسم، و اونم نظیرش پیغمبر صلی الله علیه وسلم، و که در اون روایت سوال شد که این که میفرماید اهل معروف تو دنیا قیامت هم اهل معروفن، چجور؟ امام توضیح دادن، پیغمبر توضیح دادن. انشاءالله امیدواریم خداوند عید بزرگ ولادت با سعادت امام عسکری علیه السلام رو بر همه ما میمون و مبارک بگرداند، و انشاءالله ما این عید بزرگ و پرخیر و میمون و مبارک رو به تنها فرزند بزرگوارش حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا تبریک عرض میکنیم، و امیدوار هستیم که انشاءالله اون حضرت توفیق بدن اعمال ما هم مورد قبول پروردگار قرار بگیره. راوی میگه خدمت امام عسکری بودم، خدمت امام، عرض کنم که امام حسن عسکری علیه السلام یقول الخلف، بلکه امام هادی میگه خدمت امام هادی امام علی جنقی بودم، فرمود الخلف من بعدی ابنی الحسن. امام هادی فرمود جانشین بعد از من ابنم حسنه، امام حسن عسکری. اینو امام فرمودن امام هادی. بعد فرمود فکیف لکم بالخلف من بعد الخلف، فرمود خلف من ابنی الحسن، اما شما چه میکنید با خلف بعد از خلف من؟ یعنی امام زمان. میگه عرض کردم جویل تو فداک لمه، برای چی؟ فرمود چه میکنید، چه میکنید کیف لکم بالخلف بعد الخلف؟ قلت و لمه جعلنی الله فداک، فقال، امام جواب دادن لأنكم لا ترون شخص او، اون خلف بعد از خلف من رو لا ترون شخص او ولا يحل لكم ذكره به اسمه، نمیتونید اسم او رو ببرید. قلت و فکیف نذكره، پس ما اگر میخوام بگیم اسمش رو ببریم اسمش جایز نیست، خودشون هم نیستن خدمتشون برسیم، فکیف نذكره چجور او رو یاد بکنیم؟ فقال قولوا ال حجه من آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. اسمشو نمیتونید ببرید، اما وقتی میخواد یاد از او بکنید میگید حضرت حجه است. اینم دستور امام هادی علیه السلام. خب بحثمون راجع به این بود که در جنایاتی که خطا محض انجام میگیره، در قتل اگر باشه دیگه با عاقل است، در جنایت علل اطراف گفتیم از موزهه به بالا اونم با عاقل است، از اون مرحله پنجم شجاعت که قبلا میخوندیم، اول حاصره بود، دوم دامیه بود، سوم متلاهمه بود، چهارم سمها، که اینا هر کدوم یک بعیر دیه داشت، پنجمیش موزهه بود، پنج شطور دیه داشت. اون بود که فرو میرفت اون جسمی که زده، فرو میره تو گوشت، میرسه به استخوان، پرده روی استخوان، اونم پاره میکنه. موزه اینه، از اینجا به بالا با عاقل است بل اجماع. عبارت محقق رو دیروز خوندی، مرحوم محقق در شرایع فرمود که تحمل العاقل دیة الموزه فما زاد قطعا. خیلی تعبیر اینجوری کمه در بین فقها، مرحوم محقق مخصوصا کم اینجور تعبیر داره، تحمل العاقل دیة الموزه فما زاد قطعا. این یه حکم قطعی است که استفاده میشه هم از روایات عمومات و هم اجماع به قسمه ای که مرحوم صاحب جواهرم فرمود بل اجماعا به قسمه ای لعموم الادله، ادله ای که می فرمود دیه با عاقل است عمومش همه اینها رو می گیره. انما اختلاف در ما نقص عن الموضعه، اون چهار مرحله قبلی، اگر چنانچه فقط یه خراشی به بدن پیدا شده یا دامیه شده یه قطره خون هم اومده، آیا اینا هم خطاییست با عاقل است یا نه؟ درش دو قولی. مرحوم شیخ در خلاف فرمود بله اینا هم با عاقل است، عرض کنم که جمعی هم تبعیت کردن از مرحوم شیخ، میگن حد دیگه تمام مراحل، حتی اون خراشی هم که میشه یا خون کمی خون یا بیشتر خون اومد، یه شطور دیشه دو تا شطور دیشه، اینا هم با آقای فتوای مرحوم شیخ در خلاف و جمعی تبعیت کرد. دلیلشون هم باز همون عموم عدل است، اون عدلهی که دلالت میکند که دیه با عاقل است اطلاق دارد، هم قتل رو میگیره هم جنایت علی الاطراف رو میگیره، دیه با عاقل است، هم موزه رو میگیره هم ما نقص عن الموزه هم ما زاد عن الموزه، تفسیر نداده در روایات که بگه در جنایت علی الاطراف کدومش با عاقل است، علل اطلاق. پس دلیل این قول عموم اطلاق عدل است. در مقابل قول دیگری هست که مرحوم شیخ قول دوم ایشونه در نهایه، و عرض کنم که ابن جنید میگه، ابو صلاح ابن براد علامه در عهد قولی، اینا یه عده دیگر تبعیت از مرحوم شیخ در نهایه، اینا فرمودن که نه، تا قبل از موزه اینا با عاقل نیست، با خود جانی است. پس اونجایی که دیش یه شطوره، تا برسد به چهار شطور، اگر ولو قتل خطا محضه، دیه به عهده خود جانی است، نه عاقله. از موزه به بعد میگیم با عاقل است. دلیلشون چیه؟ یکی استدلال، دو سه تا استدلال داره، یکیش همون قاعده اولی است، اصل اولی، اصل اولی این است که هر کس جنایتی کرد عقوبتش به خودش میرسه. قرآن هم فرمود لا تزر و وازرتون وزر اخرى، وزر هیچ کس رو به دوش کس دیگه نمیذارن. انسانی جنایتی کرده خودش باید متحمل عقوبتش بشه. این اصل اولیه است که هر کسی کاری کرد، فعلی بالمباشره انجام داد، عقوبتی دارد مترتب بر او، باید مترتب بشه به خود جانی. منتها اون اجماع، اجماع قطعی گفت از موضح به بالا با عاقل است، استثناء زد به این عمومات، به این قاعده اولیه. قاعده اولیه میگه عقوبت فعل هر کسی به خودش میرسه، این استثناء خود، هم اجماع به قسمی و هم عرض کردیم که اون عمومات، اینا میگه نه، اینا از عرض کنم که موضح به بالا به عهده عاقل است، به عهده خودش نیست، اینا قطعی است. پس در تا این حد قطعا این اصل اولی که تخصیص خورد، ما دون ما نقص عن الموزه مورد شک، ولی عمومات میگردش که اونا بهش تمسک کردن. اونی که میگه دیه با عاقل است اطلاق دارد، یعنی حتی قبل از موزه هم با اونه، توجه فرمودید. اما این عرض کنم که مخصص داشت اونجا، اینجا نداره، اینجا شک داریم، شک داریم که آیا این به عهده عاقل است یا نه، چون اجماع اینجا نیست، اون ادله که اونا تمسک کردن اینجا نیست، مورد شک، لذا میگیم نه، تمسک به اصل میکنیم. از حارسه تا نرسیده به موزه ها، اینا این که دیش یک شطور دو تا سه تا تا چهار تا هست، اینا از اون اصل اولی خارج نشده. مازاد بالقطع و بالاجماع و اون عدل خارج شد از اصل اولی، این مورد شک در اصل، در تحت اصل میمونه، رضا تمسک میکنن به اصل اولیه، این که هر کس جنایتی انجام داد عقوبت شامل خودش میشه، نمیشه به دیگری اون رو منتقل کرد. این در این چهار مرحله اصل اولیه حاکمه. اما از اونجا به بالا بل اجماع و به دلیل قطعی استثناء خورده. این یه دلیل. عرض کنم که یکم استدلال میکنن به یک موثقه هست، موثقه ابی مریم الانصاری عن الباقر، از امام پنجم نقل میشه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام ان لا يحمل على العاقلة الا الموزعه فسائدا. قضا امیر المؤمنین چی قضاوتی داشت؟ ان لا يحمل على العاقلة، حمل نمیشه بر عاقله الا الموزعه فسائدا. از موزعه تا بره بالا هرچه هست جنایت، این حمل بر عاقله میشه. مفهومش این است که ما قبل موزه دیگه حمل بر عاقله نمیشه. این روایت خیلی صریح و روشن. عرض کنم که اینم استثناء میزند همون اصل اولیه رو که میگه دیگه با هر کسی باید خودش عقوبتش رو بکشه. این میگه نه، از موزه به بالا به عاقله است، حمل بر عاقله میشه. این روایت، روایت یک از باب پنج از ابواب عاقل است. بعد از این که مرحوم محقق این روایت صریح و روشن رو نقل میکنه، فرمود دو قوله در مسئله مرحوم محقق. فرمود قی قال مرحوم شیخ نعم در خلاف، و در غیر خلاف فرمود نه، به خود شخص به عاقله نیست و خوبل مروی. مرحوم محقق میگه این قول دوم روایت داره، همین روایت ابی مریم. پس قول دوم بر طبقش روایت است، روایت ابی مریم. لکن فرماد غیر و ان فی روایت ضعفا. این قول دوم یه همچه روایتی طبقش هست، الا اینکه در روایت ضعف است. وقت مرحوم محقق خودش هم دیگه فتوا نمیده، میگه دو قوله. مرحوم شیخ در خلاف فرمود با عرض کنم که عاقله نباید بدن، یه قولی که عاقله بله عاقله باید بدن ما دون رو، ما نقص عن الموزعه رو، یه قولم این که نه، و این قول دوم روایت هست بر طبقش ولی روایت ضعیفه. خب میپذیرید یا نه؟ دیگه فتوا نداد، ظاهرا توقف کرد. این همین رو مرحوم علامه در قواعد نقل میکنه، فتوا نمیده، این روایت ضعیف. مرحوم شهید در مسالک نقل میکنه، جواب میده از این ضعف سند و میگه عجبت همین قول دوم که بگیم با خدا جا نیست، ما کمتر ما نقص عن الموزعه به عهده خودشه به استناد همین روایت. روایت میگه ضعیفه. چرا؟ چون عرض کنم که ابن فضال، بنی فضال چند نفری هن که مورد حرف اینا فتحی هن، فتحی مذهب بودن، اعتقاد به امامت عبدالله افتح داشتن. خب این منحرف، انحراف عقیدتی است. این قول رو برای خاطر اینکه راوی فتحی مذهبه رد میکنن، میگن ضعیف. ولی این بنی فضال عرض کنم که درست فتحی بودن، اما اینها موثق بود، افراد مورد وثوق. حالا همین عرض کنم که ابن فضال که راوی این حدیثه، مرحوم صاحب جواهر فرمود در آخر عمرش از اعتقاد فتحی مذهب بودن برگشت، شیعه شده. خب اینو جواب میدن بر فرض در آخر عمر دم مرگ شیعه شد و مرد، چیکار به روایت قبلی داره؟ اون وقتی که این روایت رو نقل کرد فتحی بود، منحرف بود عقیدش، نباید قبول کنیم روایتشو. ولی از اون طرف میگن موثقه. درسته انحراف عقیدتی است، اما فرد موثق حتی خدمت امام سوال میشه راجع به بنی فضال که اینا فتحی هستن، امام فرمود خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا. اون چه روایت میکنن بگیرید، موثقه، در نقلش دروغ نمیگه. پس خذوا ما رأوا، اون چه را اینا روایت میکنن بگیرید، بپذیرید، عمل کنید. ذروا ما رأوا، اون چه رأیشون هست و عقیدشون هست اونو بذارید کنار. خب وقتی ما یه همچه تعریفی هم راجع به اونها به اینها داریم، پس وجهی ندارد. حد اقل روایت رو میگیم موثقه، از این کمتر که نیست. روایت میشه موثقه، یعنی اونی که ناقل روایت هست شخص مورد وثوقیست، دروغگو نیست، در نقلش اعتماد هست، بنابراین پس روایت میشه موثق و ما روایت موثق رو حجت میدونیم، بهش عمل میکنیم. بنابراین پس اینم که مرحوم محقق فرمود در روایت ضعف هست، قبول داریم که فتحی بوده. حالا علا فرض این که بگیم ولو این که شیعه شد دیگه اثری نداره، چون روایت مال قبل از این بود که از عقیدش برگرده، اما در این حال میشه روایت ما روایت موثقه. راوی شخصی است منحرف از عقیدتن، اما از نظر اعتماد به نقلش موثقه. پس روایت موثقه است، میشه قبول کرد. ولذا عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک هم بعد که نقل کنید و هو عجبت، این قول دوم عجبته. پس میگیم اگر چنانچه عرض کنم که شخصی، بل اگر چنانچه کسی خطأً جرایتی رو وارد کرده که این خط قبل از موزه هست، دیش کمتر از پنج شطور هست، این به عهده خود جانی است. دلیل ما هم این روایت. پس قول دوم میشه اقوا. رضا مرحوم امام هم رضوان الله تعالی علیه فرمود ول اقوا عدم و تحملها ما نقص انها. اقوا این است که عاقله ما نقص عن المذهب، کمتر از موزه را اینا متحمل نیستن، بلکه به عهده خود جانیست. اقوا اینه. یه تمسک مازاد بر اینها مرحوم صاحب جواهر داره، فرمود و او حرفش اینه که الا ان القالب حصول الجنایات الکثیره خطأ من الناس. میگه فراوان اینجور خطاها در بین مردم وارد میشه، همه مشغول کارن، کنار هم دیگه، این دستش میخوره به اون یکی، یه خورده زخم میشه، اون یکی پاش نمیدن به چی میخوره، این یکی هلش میده اون طرف. اینجور جنایاتی که قبل از موضعه هست اینا کثیره، مردم روزمره گرفتارشن. اگر همه این جنایات رو بخوام بگذاریم به عهده عاقله، یه مشقت پیش میاد، هم برای خود مردم هم برای عاقله، که هر روز یک مشقت از اینجور چیزا پیش میاد. مرتب بخوام بذاریم اینها رو به عهده عاقله، این یه مشقتیست که نباید تحمل کرد این مشقت. اینم یه استدلال مرحوم صاحب جواهر که میگم هر کسی به عهده خود جانیست، همون که زد باید ریشو بدن، نه اینکه اینجور چیزای جزئی رو بریم به سراغ تا عرض کنم که عاقل. این یه جهت. علاوه بر این میفرماد اون وقت این موجب میشد تساهل الناس، مساهله بکنن، سهلنگاری بکنن، در این که حالا میبیند اگر یه خورده ملاحظه کند این نمیخوره به اون طرف که پاش زخم بشه، اما وقتی بدوند که این جنایت دیهش با خودش نیست، دیه این جنایت با عاقل است، رضا مستحق انگاری میکنه. اون وقت این اینجور چیزایی که کثیر اتفاق میفته بیشتر میشه. وقتی مردم بدونن دیهش با خودش نیست، دیگه مساعده میکنن، سهل انگاری میکنن، اهمیت نمیدن. اینجور جنایات خطئی عرض کنم که جزئی فراوان میشه. از اون طرف هم همه رو بخوان به عهده عاقل بذارن مشقتیست. لذا میگن این هم یه جهت از این که بگیم اینجور جنایات خطئی کوچیک و کم به عهده خود جانی باشه. مرحوم امام هم فرمود اقوا، همین قول دومه و واقعا استدلالش استدلال قوی و محکمی است. این بحث تمام. حالا بعد بحث دیگری است که عرض کنم که مسئله بعدش رو فردا. و صلی الله علیه و سلم.